العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در عرض کردیم در عبارت مرحوم آقای ایروانی، رسیدیم به عبارتی که از ایشان بود و مطالبی بود که ایشون در شرح عبارات شیخ فرموده بودن، یه مقدارش خوندیم، موندی یه مقدار دیگریش عرض کردیم. اینا گاهگاهی توی یک بحثی به مناسبتی از خود اون بحث خارج میشن، مثل ما بیشتر خارجشون کمتر میرن تو بحث دیگری. حالا ایشون به این مناسبت یه دفعه باز رفتن توی بحث دیگری که آیا حدیث رفت احکام وضعی رو بر میداره یا احکام وضعی رو بر نمیداره. ایشون فرمودن که نه، حدیث رفت بناشون به این شد که بر نمیداره. بعد فرمودن و این یاد هر داره که من استدلالی علیه السلام به لفساد طلاق المکره، لفساد طلاق المکره، از که این روایت در طلاق مکره نیست، روایت در حلف به طلاقه. این روایت به حسب سند معتبره، حلف به طلاقه، لیکن ایشون میگه تعدی عن مورد نص مشکل. اینم شاید در ذهن ایشان نبوده، شاید به ایشون گفتن طلاق مکره. نه، طلاق مکره باطله، روایتی هم نداریم، تمسک به حدیث رفت هم تو روایت طلاق مکره نشده، اونی که بهش تمسک شده در حلف به طلاقه. و این که تعدی از مورد نص، مثلا در مورد نص هم اصحاب عمل نکرد، یعنی اصحاب عمل کردن به این معنی گفتن حلف به طلاق مطلقا باطله، بخواد اکراه باشه نباشه، کسی قسم بخوره به طلاق زنش این طلاق مطلقا باطله، میخواد اکراهی در بین باشه میخواد اکراهی در بین نباشه. من توضیحش رو عرض کردم که ایشون فرمودن اطلاق نداره، فلدا افتو به زمان فی کل ما فی اکل مال غیر فی المخمسه و غیر داره که من الامور. عرض کردم مواردی که زمان هست، دیات هست، عروش هست که یکیش همینه، زمان باب زمان هست، باب حدود هست، ده از ابواب هست که آثار رو در حالت اکراه بار نمی کنن، ولیکن آثار وضعی بار میشه، مثل زامن بودن بار میشه. عرض کردم این راجع به این، اما راجع به نکاتی که راجع به این حدیث بود، عرض کردم حدیث در طلاق مکره نیست، یک دو، حدیث در باب حلف به طلاقه و در حال اکراه. این رو ما روایت دیگه هم داریم، اشتباه نشه ها، من دیروزتون یه جور صحبت کردم، روایت صحیح هم داریم، از محل مسائل محل ابتلا بوده دیگه، خب میامولا از اصحاب ائمه، چون خب مخصوصا بیشتر شیعان عراق بودن. عرض کردم این عشر، این مرز بین عراق و حجاز بود، عشر رو از جمعی اموال نمی گرفتن. الان اسماعیلی ها هستن عشر میدن، اینا بجای خمس عشر میدن، اما این عشری که در اون زمان گرفته میشد فقط در انتقال در تجارت خارجی بود و این از همون زمان عمر هم شروع شد. عرض کرد حتی عمر عده از صحابه رو هم واداشت که اینا رو برین شما عشر بگیرین، چون وجیه بودن، عده هم از صحابه قبول نمیکردن به هیچ وزیر بود، مثلا این ضروره حکم شرعی نداره، دیروز توضیحش عرض کردم. و برای این که باز فرار مالیاتی نشه، این مالیاتی که در مرز میگرفتن حالا گمرک مثلا فرار نشه، افراد رو طلاق مثلا به طلاق میدادن، میگه آقا چقدر با خود اموال داری، مثلا 500 درهم گونه و بیشتر قایم کرده، گفت نه، گفت خب قسم بخور به و قسم میخور که اگر من بیش از 500 درهم داشته باشم زوجه من طالق و اموال من صدقه و عبید من همه آزاد، بردگان من همه آزاد، عتق رقاب. این رسم بود، چیز متعارفی بود. از ائمه علیه السلام سوال کردن که آینا ظالمن، مخواهیم فرار بکنیم به نحوی از دست اینا، فرار مالیاتی بکنیم ندیم، میشه دروغ بگیم ما میفرش کنندم. پس این ما داریم، ما اشتباه نشه، البته طلاق نمیشه، طلاق نیست، حلف به طلاق. عده از روایات داریم، چند تا هم هستی که نیست و این اختصاص به شیعه هم نداشته، خب عده سعی میکنن فرار مالیاتی کنن، اون چون ظلمه دیگه، زور میخواد پول زور میگن نه، مهما امکن به حساب پرداخت نشه. پس ما روایت داریم، اون چه که در این روایت واحده آمده، این روایت هم واحده است، اون نکته فنی چیز دیگری است. اون نکته فنی اینه که امام تمسک به حدیث اکراه کرده، این در جای دیگه ما نداریم، میگه آقا قسم میکنم به طلاق و عتاق و صدقه و اینو. امام فرمودش نداره، باطل این قسم و باطله، نه چیزی از بردگان تو آزاد میشه، نه اموال صدقه میشه، نه زن طلاق داده میشه، هیچ کدوم. طلاق قسم میخوره برای اینکه فرار مالیاتی بکنی، اشکال نداره، به دست این زنه من پول کمتر برسه. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اون چه که در این روایت مطمح نظره، استدلال امام به حدیث رفع ثلاثی است، چون بعد از اینکه امام میفرماید که اشکال نداره و این قسم ها به جا نمیخوره، بعد فرمان قال رسول الله رفع عن امتی ما اخطأ و ما استکره، مسئله اکراه اینجا آمده. روشن شد نکته فنی کجاست؟ نکته فنی و این روایت واحد است، این روایت، این روایت دیگه نظیر نداره در نوبت خودش، این روایت نظیر نداره که امام تمسک کرده باشن به حدیث رفع، کما اینکه اصولا این روایت که امام حدیث رسول الله را در باب رفع نقل کرده باشن باز مفرده. ما تو روایت خودمون عن رسول الله نداریم. بله الان در کتب فقهی ما آمده، خوبش دقت بکنید، اینها همه بعد از زمان شیخ طوسیه. چه شیخ طوسی در کتاب خلاف در عده از مسائل خلافی و لقول نبی رفع عن امتی، کتاب بعدی ما هم آمدن چون خلاف شیخ دیدن نسبت دادن. این حدیث از طریق اهل بیت از رسول الله نیامده مگر همین حدیث که الان خوندیم، اما از طریق غیر اهل بیت چرا اشتهره؟ چون من عرض کردم انصافا مرحوم شیخ طوسی و انصافا هم خب شخص بزرگواری است، میشه این کاری بسیار دقیق بزرگوار احاطه علمی کافی، شخصیت واقعا فوق العاده است، یکی از آقایان نام فرمان از قلاه خویی، من خودم نه چون نشیدم میفهمم که آقای خویی میفهمن که مذهب شیعه رو مذهب شیخ طوسی بگیم بعید نیست. خب راست هم هست، ما الان آقایون توجه ندارم الان میگن مقلد تو 200 سال بودن، تا الان نزدیک 90% معلومات حوزوی ما مدین شیخی، یعنی اگر ما حرف شیخو بگیم مثلا این درست نیست این اشکال داره، 90% معلومات حوزوی ما در محل خدشه قرار میگیره، یعنی مثلا درست نیست در مقابل روایتی که هست مثلا از اون قومی ها در مقابل قوم، نه اینکه درست نیست فی نفسه به این معنی، چون این شکلی رو که به مکتب داده مرحوم شیخ، حالا من چون در صحبت دیگه هم بوده دیگه میخواهم وارد بشم، و انصافا هم اگر امروز بناست که فرض کن در روایت تهذیب یا استفسار یا فتاوای شیخ در حتی کتاب نهایی فضل عن المفسود مناقشاتی انجام بگیره، من از الان عرض کنم مناقشه کردنش شاید خیلی مشکل نباشه، نسبتا آسان، اما مهم اینه که بعد از مناقشه بتونیم یک مکتب درست بکنیم، این خیلی مهمه. اون چه که هنر شیخ قدس الله نفسه است، مثلا روایات فقه رو با یه مقدار فروع واضح فقهی رو به هم ریخته، مثلا نهایه مغنه هم همینطور، اما نهایه متنش فقهی تر تا مغنه، با اینکه از واضح از مغنه، مثلا مغنه شیخ صدوق روایاته، روایات تیکی تیکی هست، یک ناظم هم میخواد این روایات هم باید سلسلی مثل این دانه های تصویر بلقیه نخی هم میخواد این دانه های تصویر هم دیگه جمع جور بکنه. انصافا کاری رو که برمون شیخ انجام دادن این افکار رو منسجم کردن، یعنی یه فقه منسجمی رو در همین نهایه ارائه دادن که البته انسجام بیشترش در کتاب شرایعه، چون ادعی از فرو، چون ما مثلا مقدع نگاه که همش روایت رواته، مثلا یه فرض مسئله آمده اون فرض اون برش نیامده، من با مثال در مقدع همون فرضی که آمده متعرض شد، در کتاب نهایه فرضایی هم که نیامده اونهایی که واضحه اونها رو که فقه یک نواق شده، یک متن فقهی شده، متن قانونی شده،
مثلا
بله
معصوره،
بله معصوره، اما توش غیر معصور هم داره برای تنظیمش یک شکل، بله میشه معین، و بیش از او کتاب شرایع داره، شرایع بهتر تنظیم کرد، شرایع هم معظمش معصور اما غیر معصور هم داره، لکن منظم شده دوره فقه، لذا خوب دقت بکنید، شما اگر رجال شیخ به هم ریختین باید یه رجال دیگری جایگزین درست بکنید، چون رجال شیخ به هم بریزه تا رجال شیخ هم پراکنده است، انصافا خیلی جمع جور نیست. به نظر من بعضی از کتب شیخ، حالا همش نه، همین رجال فهرست شاید تا حدی مثلا کتابهای اصولی ایشان، به نظر من شیخ چیز نهایی نبسته بوده، اضافه میکرده، مثلا دفتری بوده که جای اضافه کردن داشته باشه، رجالش که کاملا واضحه، فهرست شاید باز بهتر باشه، اما رجال کاملا واضحه که یه دفتر بوده که اضافه میکرده، کتاب بسته ای نبوده، هنوز اون حالت یک شکل منسجم به خودش نگیره، تکرار توش داره، کم و زیاد داره، اختلاف لفظ داره. به نظرم شیخ در فکر این بوده که این رو تنقیح بکنه بعد، و متاسفانه موفق نشد بر اثر مشکلاتی که اهل سنت درست کرد و هجرت ایشان به نجف. علاوه که به ماکان خوب دقت بفرمایید، ما هنوز که هنوز در حوزه های ما تا همین لحظه که بنده حسابات تقدیر خدمت میشستیم، انصافا هیچ چیز حدود 90% تفکراتی که الان در حوزه های رایج ما وجود داره مدیون شیخ و مرحوم شیخ مفید و ایناست، و اصولا مدیون مکتب بغداد شیخ نجاشی و دیگران 90%. اما خب اینا قابل خدشه هستن، توش نقاط داره، لیکن خدشه رو خوب دقت بکنید، خدشه کردن نقادی اول آسان، ساختن مشکله. این که شما تیشه بگیرین یک ساختمان خراب بکنید نسبتا آسانه، اما خیلی ذوق و مهندسی و نقشه و برنامه و ذوق فراوانی میخواد که یک ساختمان دیگه درست بکنید. اون دومیش خیلی مشکله، اولیش به آسانه مشکل. مناقشه کردن با شیخ خیلی آسانه، اما بعد از مناقشه توی یه مکتب درستی بریزین که باز به روایات برگردین و روایات رو مرزبندی بکنید و بتونید اونا رو مصادر اولیه رو تنقیح بکنید، یعنی کار مشکل، یعنی انصافا خیلی مشکل. پس مطلب دومی که در اینجا هست اینی که ما حدیث، مثلا حدیث رفع ثلاثی در کتب ما میان، ما از ائمه نداریم، شیخ طوسی از پیغمبر رو دارم به اسم پیغمبر بیشون مشهور، اما از پیغمبر همین مورد داریم. چرا این مورد داریم؟ همین حدیث واحد ان موسی بن جعفر قال قال رسول الله رفع عن امتی. و این نکته غیر از این که حالا حدیث رفع ثلاثی رو به پیغمبر نسبت داده، تطبیق هم فرمودن حضرت، فرمودن این قسم اثر نداره، یعنی حکم وضعی رو برداشتن. اینم فقط تو این روایته. و یک مشکل دیگر داره که من عرض کردم، این مشکلات همیشه باید در نظر بگیریم و حلش بکنیم، اینه که متن حدیث ثلاثی اهل سنت خیلی مشهور، یعنی هیچ اختلاف ندارن، خطا و نسیان و اکراه به الفاظ مختلف، مثلا الاستکراه، اکراه، معکروه علیه، انواع مختلف، لیکن متن همینه، خطا و نسیان و اکراه. این سه چیز رو در روایت داره که پیغمبر این الله تجاوز عن امتی وزع الله عنها رو وزع عن امتی رفع عن امتی، تعابیرش مختلفه، اما سه تا عنوانی که هست همین هست که من الان عرض کردم. وقت از عجایب اینه که این روایت واحده که به پیغمبر هم نسبت داده شده، امام معصوم سلام الله علیه، داره خطا ما اخطأ و ما اکره علیه مستکره علیه و ما لم یطیق، همچین متنی هم در کتب اهل سنت نداریم، متن ثلاثی در روایت شیعه که کلا نداریم، روایت شیعه در کتب فقه شیعه هم که از خلاف گرفته همون متن ثلاثی اهل سنت. اما اینکه خطا و اکراه و ما لم یطیقو دقیقا این اصلا نداریم. و اینم عرض کردم، حالا بعضی خیال میکنن مثلا ممکنه اهل سنت اشکال بکنن یا اینایی که اهل تقریب و وحدت از این حرفایی، نه این بحث نیست، این بحث تقریب و سیاست و اینجور چیزا، بحث سر علم و قداست، علم و قداست احادیث اهل بیت و احادیث رسول، بحث سر اونه، بحث سر تقریب نداره. انصافا خب مشکل میشه دیگه، یعنی خب حتی موسی بن جعفر سلام الله علیه، خب حالا مخاطب که شیعه هستن، صفوان و بزندیس، مثلا مخاطب دو نفر از اجلا هستن، هر دو نفر نقل کرد، مخاطب با اینکه دو نفر از اجلا، اما خب وقتی کلام نقل بشه خب سنی ها میگن که این موسی بن جعفر اشتباه میکنه در نقل حدیث رسول الله، ما لم یطیقون نداریم، کجا ما لم یطیقون در احادیث رسول. لذا خود بنده عرض کردم به لحاظ تاریخی هم خود شیعه هم با این حدیث مشکل داشته، این حدیث در قرن سوم آمده، یه کتابیشون نوادر و مرحکی از حد چی بوده در اونجا آمده که اون وزیر روشن نداره که محاسن برقی، از که محاسن برقی نه اینکه فقط از ضعفا نقل میکنه، اصولا حتی اونجایی که صحیحه درجه دو و سه است، کتاب در خیلی منقه نیست، کتاب خیلی روشن منقهی نیست، تساهلاتی دار رحمت الله علیه. و قرن چهارم یعنی مرحوم کلینی، عرض کردیم در کتاب محاسن برقی اون نوادر هم اگه باشه هر دو مال قومه، این حدیث در مصدر قومی، در قرن چهارم، ما اوائل قرن چهارم، بعضی مثلا من این تکرار بکنم برای این که اینا در ذهنتون بسود ملکه در بیاد، در اول قرن چهارم ما دو مکتب بارز قومی داریم، دیگر هم داریم، این دو تا بارزه، اینکه کلینیزی که ابن الولیده معاصر هم هم حسن تره. ابن الولید لازه 13 سال بعد از کلینی فوت کرده، چند سالی بعد از کلینی. مکتب ابن الولید مستقیما به ما نرسیده، یه بعضی افکارش رسیده، لکن مکتب ابن الولید با صدوق یکی، از اختیارات صدوق ما مکتب ابن الولید میفهمیم، الا جایی که انسان حس میکنه ابن الولید مخالف که احتیاج به توضیح داره فلان جاش اینجاست. پس بنابراین اون وقت وقتی میایم در خود قوم، حالا محاسن تو خود قوم تألیف شده اوائل قرن چهارم، کلینی از با اینکه کلینی از محاسن میاد از بقیه زیاد نه کلینی نقل میکنه، ظاهرا ابن الولید هم قبول نکرده چون صدوق هم نقل میکنه، شیخ طوسی هم که کلا نمیاره اصلا. بعد از قرن چهارم، از ابتدای قرن چهارم اصلا این حدیث با متنش با تطبیقش این کلن مهجور بین اصحاب ما، با اینکه راوی جدا از اجلان صفان و بزنطیه، این مهجوریت حدیث نشون میده که از همون اول اصحاب احتمال دادن که این حدیث یا تقیه است یا ظروف تقیه یا شرایط تقیه مشکل داره. و اما مشکل متنش مالم یوتیقو دیالا ما برای اولین بار دیگه احتمال داریم ما نسو بوده، این یوتیقو نبوده، نسو اون لمش که زیادیه، این یوتیقو در حقیقت نسو بوده، ما اخطأ و مستک روح علیه و ما نسو. اگر این طور باشه مشکل متن حدیث هم برداشته میشه. حالا کار هست که تقریب نداریم، چون به هر حال موقع جواب بدیم یه حدیث سید الاجلان از امام معصوم و اصلا شواهد خارجی به هیچ وجه نداشته باشه و خیلی مشکل درست میکنه، باید خیلی قرائن قوی اقامه بکنیم که مثلا ائمه علیهم السلام نظر داشتن که متنی که سنی‌ها نقلن غلطه، ولی اینجوری میگن دیگه، غیر از اینکه راهی نداره.
به شباهتی ندارن نسخو رو بندازین
یوتیقو، اصلا کم لمش رو بندازین یوتیقو با نسخو خیلی نزدیکی در نوشتن. علاوه اونه که به ذهن ما میاد که این ما نسخو باشه، اگر این باشه اون مشکل هم برداشته میشه و حدیث میشه تقیه کلا. البته من کلمات مرحوم ناینی رو در اینجا ندیدم، لکن مرحوم ناینی یه مبنایی داره که اون مبناشی میشه اینجا کشید، یه مبنایی داره مرحوم ناینی که گاهی تقیه در صغراست نه در کبرا، مثلا به سال انمازا که الهی امام المسلمین انسام سم نوای نفترد آقای مرحوم ناینی میفهم این قاعده قاعده کبرویست، درست هم هست، ولی زمین شون حکم حاکم و حجت می آقای خوی حجت نمیتن، حکم حاکم قبول داشتن در باب هلال مرحوم استاد قبول نداشت. میفرمایند این که امام میفرماید به ابوالعباس صفاح، این کلام امام صادق به ابوالعباس صفاح، ذاکه الی امام المسلمین انصام سمنا، این کبراش درست، در کبرا تقیه نیست، به حکم حاکم روزه به افطار به حکم حاکم، اما در صغراش تقیه است. اما این که ابوالعباس صفاح امام المسلمین این درش تقیه است، این از بازم از مطالبی است که مرحوم ناینی داره که گاهی اوقات تقیه در صغراست نه در کبرا، در خود کبرا تقیه نیست. اینجا هم میشه این کلام ناینی رو پیاده کرد که مرحوم که امام میخوان بفرمان به حدیث رفع میشه تمسک بکنیم برای برداشتن احکام وضعی، لیکن صغراش که حلف به طلاق باشه تو این تقیه شده، اما کبرا نه. این مطلبی ایشون هم خب قرائن خارجی میخواد، اینو مشکل هستن چون احتمال در کبرا هم تقیه کردن، چیز روایت یا آیه که نماده که ما در صغرا تقیه کردیم، ممکنه ازا که اعلام آمونوسیم چون اهل سنت با به هلال به حاک مراجعه میکنن کبرا رو ما هم تقیه کردن، چه مشکل داره؟
اصل در عدم تقیه
خب اصل باشه، این این مقدار اصل و عدم اینا ما این چیز رو قبول نداریم، این چیز رو تقیه، این چیزه که درست شده باشه، میدونم سیر و غلاص، اما این که خب در اینجا بیدونی که تقیه حتما شده، در آن بین کم و زیادش یه اصل داشته باشیم که تعیین بکنه تقیه اینقدر شده اونقدر نشده، این روشن نیست. پس روشن شد این مطلبی که مرحوم آقای چون ایشون خیلی اشاره اجمالی فرمودن، مرحوم آقای ایروانی من توضیحاتش داده شد، این حدیث حدیث واحدیه نظیر نداره در دو جهت، یک این که حدیث ثلاثی رفع از رسول الله نقل کرده که بیشتر از دو جهت ما جای دیگه از ائمه نداریم، ما از ائمه که داریم شیشتایی و نهتایی داریم، یه چارتایی هم داریم، اما ستایی به این متنی که اهل سنت گفتن نداریم تو این کتب معتبر خودمون از ائمه علیهم السلام الا این حدیث. دو تو این حدیث مالم یوتیقوز در کتب اهل سنت در تمامش خطأ و استکراه و نسیانه، مالم یوتیقو نیست، به ذهن ما میاد مالم یوتیقو تن کتاب چیزم همینطور طبیعت کتابه محاصل مشکله. این ما نسو بوده در کتابت، یعنی به عبارت دیگر خوب دقت بفرمایید، اشکال ما در حدیث قبل از امامه، نه اینکه امام، حتی قبل از خود ما میگه اصلا در متن کتابت حدیث کتاب محاصل یا اون کتابی اشتباه شد نسو نوشتن، این باید لمیوتیقی بوده، لمیوتیقی بوده.
چون شیعه صفحه یه وقت نقل نکردهش
چون صحیح نبوده، از من تو از ائمه سوال بوده، ائمه نداریم. الان ما در کتب ما به سند صحیح از بله ما شیشتایی رو داریم، با شیشتایی رو سنیانه، الان در هیچ مصدر اهل سنت شیشتایی رو من نایده. این شیشتایی است که مرحوم شیخ میفرن سعره و صدوق به سند صحیح فی الخصال، ولی نقطه ایست نزم در خصال هم نقطه ای. این نقطه ای رو ایش ادعا کرده در کافی هست نقطه ای یا شیشتایی یادم گفت، و در فقیه هم هست، در تهذیب و استفسار و آثار شیخ کلن نیست. اینم توضیحاتش عرض کردیم. این نکته دوم که انفراد داره، تمسک شده در رفع تلف به طلاق به این حدیث و این که این حرف درست نیست، یعنی یک حکم وضعی. اینم جای دیگه نداریم این مطلب که این طلاق این حرف درست نیست، داریم چند تا روایت هم داریم، سیره عملی هم بوده، غالبا هم شیعه فکر سعی میکنن در مقابل اهل سنت و دیگران فرار مالیاتی بکنن، این سیره عملی هم برای اینه داریم، اما تمسک به حدیث رفع اینه نداریم. تمام اینها در منفردات این کتاب محاسنه، تمام این حرف ها در منفردات این کتاب محاسنه. اصحاب ما هم بعد از مرحوم محاسن مثل کلینی در درجه اول، صدوق، شیخ طوسی، دیگران، هیچ کس این متن نیاورده از محاسن. البته خب میدونین چون کتاب محاسن زیده فیه و نقص دیگه، کتاب محاسن زیاد و نقص داره، تو عده‌ای هم این رو علامت قرارن که کلن محاسن ناقص بشه، ساقط بشه. عرض کردیم این بحثشون طولانی من نمیخواد لازم نیست، فقط به نحو اشاره عرض کردیم این زیاد و نقیصه در بعضی از صور مضرن، در بعضی از صور مضر نیستن. مثلا اگه زیاد و نقیصه مال خود مؤلف باشه این مضر نیست به کتاب. الان خیلی متعارفه چاپ دوم یا با زیادات و اضافات، از چاپ اول کم و زیاد نه، چاپ سوم کم و زیاد، چاپ اگر زیاده و نقیصه به خود مؤلف خورد مشکل نداره، زیاده و نقیصه به نسخ بخوره مشکل داره، اما به خود مؤلف بخوره که مشکل نداره. خود مرحوم برقی یه مدتی در این نسخه‌ای که داده 2000 تا حدیث آورده، بعد کردش 2400 تا، 200 از اون کم کرده 600 تا، ببینه میشه زیاده و نقیصه مشکل نداره.
عدد ذکر نکردن خاص هم بکنه رو بکنه من امتی ما اطره و علیه ما هم بکنه و ما اختر اونجا شاید حضرت مثلا مادم فقط به اون مقداری که نیاز داشتن استناد کردن بقیهش رو ذکر نکردن
احتمال دیگه. خب یعنی ببینید ما روی این ذکر نشده ها نمیشه بحث کنیم، کل علم باید عوض بشه، اما ذکر نشده دیگه. بعدم ائمه علیهم السلام و شأن فقها ها این بوده وقتی ستا میارن و اون متن مشهوره نظرشون به اون متنه، نه اینکه بگن نظر من اون حدیث رفع شیشتا و ستا از امام موسی بن جعفر نیست، از امام صادق. علی حالن من یه مقدار این رو گفتم چون این احادیث خیلی محل دوران و محل کلام و محل استدلال، این تو ذهنتون این نکات روشن بشه. الان ایشون خوندن ما اکره و ما لم یطیقه و ما اخطأ، ببینید این ما لم یطیقه رو نداره، هیچ سنی نداره، ما هم که میگیم نداریم چون در علمه ما متن سراسی نیست اصلا، ما نداریم چون اصلا متن سراسی رو کلا نداریم که ما نگیم، نمیگم ما نداریم چون نیست، نمیخوام از نیست خود ما استفاده کنم، نیست دیگه، آخه نیست که دیگه نیست، چه فرق نمیکنه دیگه. گفت مولانا حسین گفت با جهانی فرقی نکردیم، یک سنگی در خونه بود در جهانی نمیتونستیم برداریم، حالا نمیتونیم این مثل اون میمونه، این لا فرق فی الاعدام لا میز فی الاعدام، این که به درد نمیخوره که نیامده که کار نمیکنه. بعد از شیخ طوسی هم که ما داریم، درسته بعد از شیخ طوسی تو کتب فقهی ما آمده به خاطر شیخ در خلاف، ما حدیث رفع ثلاثی داریم، همه همون متن سنی هست، خود دقت بکنیم، خطا و نسیان به اعتراض، این متن نیست، لمیوتیقون نیست. و طبعا با اهل سنت هم مشکل پیدا میکنیم دیگه. اونا میگن مثلا شما میگین امام معصوم حدیث درست نه نسجی رو بله. من کار به اون ندارم، بحث سیاسی و نمیم چی جواب بده. بحث سر اینه که اصولا شواهد ما معید نیست که متن این باشه، خصوصا که در روایات آمده که در شب معراج که پیغمبر از خدا خواست، خدا بعد استجابت کرد. اونی که در شب معراج خواست 3-4 تا، اما این دو پشت سر هم و ربنا ولا تاخذنا ان نسینا و اخطأنا، نسینا و اخطأنا پشت سر هم آمده. البته بعدش هم داره تو حملنا مالا طاقت لنا به این لا تو حملنا میخوره به مقام جهل، لا تو آخرنا میخوره به مقام کیفر و عقوبت، و ان الله تجاوز عن امتی میخوره به مقام عقوبت، به اون مقام بیشتر مناسب. الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان میخوره به مقام عقوبت، با اون مقام بیشتر نیست. بله عرض کنم خدمتون که بله و این کان یاد هر داده که من استدلالی به لفساد طلاب المکره لکن تعدی امورد نس مشکلون و لذا افتو بالرمان فی اکل مادغیر فی المخمسه. درسته این مطالب، این قسمتی که ایشون حدیث آوردن خیلی مبهمه. ثم ان سؤال الاسترار، مرحوم شیخ در آخر بحث اگه یادتون باشه فهمدن و والحاصل ان هنا عنوانه اینی که اکراه و یباه به کل ما اکره علیه و مسئله استرار بخش سوری فرمودن. مرحوم آیه روانی این سور رو مرتب کردن، 9 صورت شده. بله و بله چون من سور استرار کل من سفک دما، چون 3 تاست دیگه، سفک خون و ارز و مال، این 3 تا تسعون، چون این 3 تاست در مقابل هم 3 تا، اصلا برو مال فلانی بگیر بلا ارزه کنه در خطر، برو مال فلانی بگیر جان کنه دیگه، 3 درست نمیشه 9. خیلی خوب، اینم که دیگه فرموندن. بعد ها و معد مراعات نسب فر مقایسه بینن دم داری، این تازه ما فقط خود دم حساب کردیم، اما اگه نسبت سنجی بگیم بگیر دا ماشاءالله فروع زیاد میشه. مثلا دم 1 درجه اهمیت داره، 2 درجه، 3 درجه، مال کمه، وسط زیاده، حالا این دیگه خیلی زیاد میشه. راست نمه. و عرض کردیم سابقا ادهی بودن در فقه خیال میکردن نوشتن این صور فقهه، دراشن از موسکه میامه در صور مثلا مال کثیر باشه قلیل باشه، اون مقداری که بهش مثلا گفته این مقدار بیا مال از این میگیرم مثلا 10,000 تومن و الا 200,000 تومن و الا 300,000 و الا همینجور فرض از کلم یک قصه این عمرو کنه گفت دخل تا بر ابو حنیفه، اینقدر کتاب جلوش بود که هیکل ابو حنیفه پشت کتاب مخفی شد. حالا من ابو حنیفه بلند بوده کوتاه، الان تو ذهنم نیست قد قامت ابو حنیفه، حالا هیچ، حالا واسه 60-70 سان بلکه، حالا 70 سان 80 سان ارتفاع این کتاب ها بوده. بعد ابو حنیفه میگه تمام اینا رو من در طلاق نوشتم. این میخوام به شما عرض کنم این کیفیت فروز اینجوریه. مثلا این فرضی که اینجا مرحوم آقای ایروانی داره، خدا رحم کنه مرحوم آقای ایروانی متعرض نشده، مثلا میگه آقا 200,000 تومان بده به الله، میرم از اون آقای دیگه 400,000، 200,000 آقا 1,000,000 میگه اینجوری هم فرض بکنه. ایشون میگه از 900 صورت دیگه این هزاران فرض صورت میشه. و این مطلب درسته ها، یک مقداری بعض از فروزی رو که ما میکنیم فروز حالا فقط نه که غیر واقعی است، این منشأ بوده یه تفکری پیدا بشه که ما نیاییم رو فروز بحث بکنیم، بیاییم رو واقع بحث بکنیم. حالا عمر یه چهره فرهنگی نیست بینیم، اما ازش نقل شده که وقتی ازش یک سوال فرضی کردن گفتیم واقع شده، گفتن نه شلا غیزا، گفت نه از غیر واقع سوال ظاهرن. حالا اگر بگیم شیطان که جرا اول لسان، ظاهرن نظرش بیم بوده که ما اگر باب فروز باز بکنیم همون فقه ابو حنیفه میشه، اون مقدار کتاب در باب طلاق نوشته بشه. خب در فقه ما تمام اون طلاقایی که ایشون نوشته باطله، این خیال ما رو هم این همه آدم فروز بکنه وقت خودش صرف بکنه، خدا هم دونین چند هزار صفحه بوده که این نوشته به غیر صرف وقت و اینها. این فروز باطل هم انصافا یه مقداری باید، یعنی این تفکر رو ما باید درست بکنیم که برفرض ما خیلی فروز زیاده بگیریم، اون ریشه های فرض رو بتونیم جمع بکنیم. هدف از علم اصول هم همین بود که مثلا فرض کنیم ابو حنیفه بیا در که طلاق اینقدر کتاب بنویسه، اینا میامدن این تفکر رو جمع میکردن. اگر تفکر جمع میشد اصطلاحا در اون زمان باب میگفتن، علمنی رسول الله الف باب من العلم ینفته من کل بابن الف باب. تصور هر دوش هم بابه، اگر این دوتا حسابی یک میلیون باب، یعنی یک میلیون قاعده کلی. خدا من رو جزئیاتش کرده، یعنی ظاهر این حدیثی هم میلیون دیگه. علمنی رسول امیر از ائمه علیه السلام آقای بروجردی تو بحث حجیت فتوای ائمه این روایت پشت سر هم آوردن. از کلمه آقای بروجردی که از کاراش این توی باب، مثلا وقتی که جامع احادیث زیر نظر ایشان چاپ میشد، توی باب اگر مثلا 5 تا مضمون داشت، هر مضمون پشت سر هم می آورد. این ترتیب ایشان. روایاتی ما داریم از اهل بیت علیهم السلام، انما هی اصول و علم نرسها کابر ان کابر. اون هم اون مهم کلام این اصول علمه. اینا خیال میکردن با این فروز مثلا این علمه، این فروز علم نیست، اونی که علمه این اصوله، اصول علم. بعد ایشون میگه اگه مراعات نسبت بکنیم دیگه بله، زادت سوال به کثیر. راست اصلا عدد نداره، یعنی مثل لانهایت دیگه، خیلی سوال فراوان و فایده هم نداره. اما تس سوال اصلیه فحکمه ها، این نه صورتی که اصلی است که تهدید به قتل میشه به الا میکشه، تهدید به قتل میشه الا مال میگیره، تهدید به قتل میشه الا ارث. باز سه تا در تهدید به مال، سه تا هم در تهدید به ارث، این نه تا. بله، لایم به توقفی حرمت صف که دم به صوره سلاس. اگر تهدید به خون شد، خون اصلا جایی که بحث خون بیاد باید کنار بکشه. انی ماکان لکل الاخری. بعد نوشته علا تعمل من المصنفی ما کانت الغایت و صبن الارز و این لم یستبد. اخیراً ترجیح حفظ نفس، درست همین ترجیح حفظ نفس باشه. بله، حالا دیگه چون نوشتن دیگه آن مراجعه کنه، دیگه چیزی نیست که من بخواب صحبتش رو. این راجع به کلی مطلبی که مرحوم آیه ایروانی فرمودن و انصافاً هم خب مطالب لطیفی داشتن در حد خودشون، مخصوصاً که یک تقسیم بندی کلی هم برای صوری بود که مرحوم شیخ چون نوشتن دو صورت هم در عبارت شیخ در نمیاد، دیگه من نخوندم چون آقای مطالعه کنه. بعد عرض کنیم که برگردیم به کلام مرحوم استادم، این مقدار ازشان بخونیم تا قبل از این که وارد تحقیل و تحقیق کلام هنا فی جهاد سلاس در این صفحه 448 مرحوم استاد، کلها مشترکه فی عدم ترتب ضرر المکره لو ترک ما اکره علی. ضرر به من نیست اگر من ول بکنم به دیگریه، ولایتم کاند ام غیرها. این محل اشکال این عبارته. اینا میخواستم بگن غیرها اکراه نیست، ولایت اکراهه، اما نظر آقای خویی مطلقا اکراهه. اینجا آقای خویی نظر داره. جهت الاولا، این فرض جهت الاولا دیگه حالا یه مقداری میشون دارن، آیا این که اون روایات دلالت داره اون روایات سندش درست یا نه، انصافش خالی از مشکل نیست. حالا ایشون به احترام میگه من می حدیث احتجاج که خوندیم احادیثی از این قبیل وضع روشنی ندارم. صورت اول ان یخشا من توجه ذره. ببینید نیامده به من بگه خود دقت بکنید، نیامده به من بگه این کار قبول بکن بیا استاندار بشو و الا 200 نفر شیعه رو زندان میکنیم، بیا استاندار و الا این کار میکنه. این اینطوریست، این وضع حکومت نگاه میکنه میبینه الان این حکومت داره مثلا برای مناطق مثلا اگر در اون زمان شیعه نشین مشکل داره تولید میکنه و این اگر بره، خوب دقت بکنید، این اگر بره و قبول ولایت کنه مشکلات جلوش میگیره. به این چیزی نگفته، روشن شد؟ نگفته بیا استاندار بشه و شیعه رو برش. خودش احساس میکنه که الان شیعه در خطره و این اگر بره استاندار بشه میتونه این خطر رو برداره شد. مراد ایشون از صورت اول اینه، به قولشون یخشا من توجه ضرر الی بعض المؤمنین. بله، من دون ان یکون هناک اکراه، کسی نمیده بشه که بیا استاندار بشه. خودش میگه من اگر برم استاندار بشم جلوی این مشکلات شیعه رو میگیرم. ایشون میگه که بظاهر انه لا شبهت فی جواز الولایه عن الجائر حین اذن تقیتا. البته این در روایات ما که داریم به نفع مسلمان شیعه، این عنوان نداریم، حالا عنوان روایت تقیه مطلقا. و بگیم اگر بنا شد، خوب دقت کنیم، برای نفع شیعه بشه قبول ولایت کرد، برای دفع ضرر به طریق اولا بشه قبول کرد. چون اگه برام میشه برای جلب منفعت ما بریم استاندار بشیم، برای دفع ضرر خب به طریق اولا بریم استاندار بشیم، برای که مشکلات چی از بین بره. بعد ایشون آوردن آیه مراجعه کنن، روایاتی که ذکر شده به لحاظ دلالی اینهاش خالی از اشکال نیست. و من مایده الله علی ذالک ایزن تجیز را امه علیه حسان فی جمله من الاحادیث لعلی ابن یقطین و غیره. علی ابن یقطین قدم مسلم یه چند نفر دیگه هستن، نجاشی والی اهواز، چند نفر دیگه والی سجستان، اینا هم در عده از روایات آمده. حالا اونها هم سند اون روایات محل اشکاله. علی ابن یقطینش یقینیه، هیچ جای بحث نداره که ائمه علیهم السلام موسی بن جعفر بهشون هم فرمودن که در دستگاه هارون باشه، این یقینی است و کاملا واضح. لکن عرض کردم مشکل فنیش اینه که علی ابن یقطین یه خصوصیات فردی داره، این خصوصیات فردی در من نیست، باید این خصوصیات القا بکنم، تو مقام استنباط القا بکنم. نکتهش اینه دارم. ما توضیحاتش رو عرض کردیم، پدرش یقین خصوصیت داره، خودش خصوصیت داره، جهاتی داشته که این در هر فرد شیعه پیدا نمیشه. این طور نیست که هر فرد شیعه این حالت علی ابن یقطین پیدا بکنه. ها باید اون خصوصیت القا بکنه و اجمالش بد نیست، این هر فرد بدی نیست، اما میگم از نظر فنی مشکلی داره. حالا بعد ایشون اضافه بر این و یضاف الی ذلک کله ان ظاهر غیر واحد من الروایات، این مطلب رو ایشون قبلا نگفته بودن. حالا این سرشت مرحوم استاد کلا قبلا این مطلب نیاوردن، یک مقدار که ما امروز خوندیم عبارته برای این، ایشون در اینجا برای اولین بار اون که من میدونم شده جای دیگه گفته باشم، من نیدم جای دیگه توی بحثی که تازه از مکاسب ایشون خوندیم نبود. ایشون میفهم مضافاً به این که از عده از روایت اهل سنت در میاد تقیه مداراتی هم صحیحه، این تقیه نه این که دائما برای خوف باشه، مثلا خوف نیست، ترسی ندارید، اما برای جلب محبت اونها. اصطلاحاً الان اسمشون تقیه مداراتی، خود مدارات هم یک نحو تقیه است و صدق تقیه میکنه، خیلی دقت بکنید، و نتیجهش اینه که اگر مداراتی هم باشه عمل درسته. مثل این که ما الان امروز مدارات هم چند روز گیر میشه بگه به نظر امروز چندم اهل سنت میام سعودی همون چند گرفته خدر همون احتمال دوم باشه امروز، دیروز اول خواه ایران توی ما که الان امروز اول ذیحجه است، اگر دیروز اول ذیحجه باشه سه شنبه آینده عرف هست انشاءالله یا چهارشنبه. علایه حاله این مسئله رو میشه از راه تقیه مداراتی حلش بکنیم، بگیم با این که میدونیم وضع هلالشون روشن نیست، مداراتن لهم همون روز نهم رو به عرفه بیستیم، نه خوفن، بحث خوف نداریم، مداراتن برای قول موضوع وحد مسلمین مداراتن بیستیم. فرضم بکنم البته به لحاظ خود دولتشون بعد از اون اولیشون خبیث اول، این دو بعدیاره که این سعود که پسر اول، اولین پسری که پادشاه شد سعود بود، بعد فیصل بود اسمش نقشونی بود، ولی او خیلی شدید بود، اصلا نمیذار شیعه برن یا کسی دیگه برن احتیاط بکنن. اما زمانی که ما میرفتیم از زمان سومیشون بود تا حالا غالبا آسان میگن، کاری اصلا نداره، اصلا میتونه راحت بره احتیاط کنه، بره پس کنه، روز دوم بره عرفات، بره مشعر اعمال انجام بده. الان اول چرا خیلی شدید بود، حالا با قطع نظر بگیم آه هیچ مشکل هم نداره، لیکن مداراتم. پس یک، این خیلی مهمه، این من امروز خوندم، تقیه مداراتی رو قبول داریم یا نه؟ دو، عمل در تقیه صحیح هست یا نه؟ این خیلی مهمه. ما خیلی راحت میتونیم فرض کنیم نماز جماعت هم بخونیم محرم بزنیم با مثال، لیکن مدارات هم بریم اونجا به مثل همونا محرم نگذاریم و همون شرطی کنه داره انجام بدیم، آیا با تقیه مداراتی هم عمل صحیحه یا نه؟ این دوتا نکته ایست که خیلی مهمه در تقیه. تو بحثه تقیه الان اخیراً یک مقداری تو در روایات ما هست از قبل، لیکن بیشتر روش کار شده، به جای تقیه خوفی تقیه مداراتی. و همین تقیه مداراتی هست دیگه. اما حالا عرض عریضش تا چقدر، و عرض کردم ما از مرحوم استاد آقای بجنودی از قول مرحوم آزیا که آیا عمل تقیهی صحیحه یا نه، چون این نیامده، آقای خویی هم نده، آقای خویی جور دیگه معنا کرده، و اینکه آقای خویی هم شاید توی کلمات ناینی هم نیامده، چون با علم سینه بیسینه است جز لطائفه. مرحوم آزیا حرفی داره که آیا از تقیه صحت عمل در میاد یا نه. مثلا شما نماز جمعه تقیه هم میخونید مهر هم نمیگذاریم. خیلی خوب بگیم تغییر کردین، حالا مدارات هم باشه، بعد دو مرتبه بری انجام بری، سعیش انجام بری. من هم آزیا و این بحث کبروی سانه، این که نماز خوزه اصلا عمل بگیم که ما تغییر انجام بدیم ولو مدارات هم میشه گفت سعی یا نه. آزیا خب اون اصلشه، اما نگفته درسته، گفته درسته نه، جماعت، احراز جماعت. جماعتش چرا؟ اصلا مرحوم آزی یه حرفی داره، چون میگم نوشته نشده، آقای خوبی هم ندارن، مرحوم نایینی هم نداشته، این از تنبوهات آزی هست، حرف خوبیه. ایشون میفهمد تقیت و دینی و دین و آبایی، تقیه دو احتمال داره، یکی خود اتقا یعنی انسان مواظبت بکنه، خود این اگر معنی حدیث این باشه دلت بر صحت عمل نمی کنه، میگه اتقا شما خوبه، خوب شما مواظب باشین خود رو نگه دارید. اما اگر مراد از تقیه اسم مصدر باشه به تعبیر ایشان ما یتقابه، مراد از تقیه اون نمازی است که بی مهر میخونی، تقیات و دینی یعنی مثلا فقط اون وقوف به عرفات که عرفه نیست، روز نهم نیست، این تقیه، اون تقیه به معنای ما یتقابه، این وقوف شما در غیر روز نهم، این دینی، اگر دین شد یعنی صحیحه، یعنی این امر داره، چون دین این امر دیگه. اگر گفت اتقاء بکن، این دلالت بر صحت نمی کنه. اگر گفت ما یتقابه، متقابه دینه، دین این امر. پس شما به نماز ناقص، به عرفه ناقص امر دارین، اگر امر داشتین درسته، اگر به معنای ما یتقابه باشه این خیلی لطیفه، چون ندیدم کسی نقل کرده باشین از فوایدیست که از مرحوم های بجونه داشتیم، نم تو درست چند گفتیم توی جلسات خونه و از مرحوم آزیایشون، از مرحوم آزیا نرم میکنم و انصافا لطیفه. البته ما باشیم و ظاهره هم که معنی اول تقیت و دینی، ظاهره هم این بحثی که اصحاب کردن معنی اول رو فهمیدن،
این دوتا احتمال مانعت و جمع
رو بعد دیگه ظاهرش که دوتا مستر یا اسم مستر، به قول آن یا اسم مستر، مستر یا معنی ما یفعل به ما یتقابه صلی الله علیه. حالا من عبارت آقا خوبی بخواهم که پرده قدم تکرار نکنیم، به یضاف الى ذلك کله ان ظاهر غیر واحد من روایت مشروعیت و تقیه لمطلق تودد، تودد و تحبیب تحبب، این اسمش موشن تقیه مداراتی، کاش که خوب میکنم در کتاب ننوشه، این مرادیشان تقیه مداراتی است، آن کتاب دیدن چون مدارات هم و این لمیه ترتب علیه ها دفع ذره نفسی و هم غیره، اونو تقیه خوفی خودشون چون دفع ذره نفسی اصطلاح دیگه، الان ایشون که گفتم این چون فیدل به طریق الاولویه علی جواز الولایه عن الجائر تقیتا لدفع ذره المؤمنین صلی الله علیه و آله الطاهرین.